صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز 22 بهمن ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 11 فوریه 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از هر چیز آغازگر مجله ما خبر هست، مثل همیشه. همکارم مهداد قاسم‌فر اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبر. مهداد سلام.
سلام به تو نوشین و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. به گفته یه معاون وزیر کشور عراق، جهادی های این کشور برای مبارزه علیه رژیم بشار اسد به خاک سوریه نفوذ کردند. عدنان الاسدی به خبرگزاری فرانسه گفت اطلاعاتی از منابع امنیتی موجود است که تعدادی از جهادی های عراقی به سوریه رفتند. معاون وزیر کشور عراق افزود قاچاق اسلحه از عراق به سوریه همچنان در جریان است و بهای سلاح افزایش چشمگیری یافته است. پرویز رجبی، یکی از ایران شناسان برجسته، روز جمعه بر سر بیماری سرطان درگذشت. پرویز رجبی دکترای ایران شناسی و ترک شناسی را از دانشگاه گوتینگن آلمان دریافت کرد و از سال 1373 ریاست بخش ایران شناسی دایره المعارف بزرگ اسلامی را پذیرفت. آثاری چون هزارهای گم شده، تاریخ ایران در دوره ایلامی، تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان و از زبان داریوش نمونه ای از چند ده کتاب و مقاله است که از این ایران شناس باقی مانده است. در پی بروز مداوم رشته از جرایم، وزارت خارجه روسیه قصد دارد از دولت این کشور بخواهد که مانع فرزندخواندگی کودکان روس از سوی شهروندان آمریکایی شود. به گفته مقامات روس، تاکنون دست کم 17 کودک روس در جریان خشونت‌های خانگی در آمریکا کشته شده‌اند. اتحادیه اروپا اعلام کرد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن که قرار است 21 فوریه دوم اسفند ماه برگزار شود، مبلغ 7 میلیون یورو هزینه خواهد کرد. هیئتی از اتحادیه اروپا روز شنبه در یمن بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است انتخابات می‌تواند فرصتی به مردم بدهد که یک یمن جدید بسازند. انتخابات بخشی از توافقی است که ماه نوامبر گذشته حدود 3 ماه پیش بین سازمان ملل و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن به امضا رسید تا ضامن انتقال صلح‌آمیز قدرت در این کشور باشد. به گفته یه خبرگزاری دولتی سوریه سانا، مردان مسلح در دمشق صبح امروز با حمله به یک ژنرال ارتش او را کشتند. خبرگزاری سانا این فرمانده نظامی را ژنرال عیسی الخولی معرفی کرده و گفته است او پزشک و رئیس یک بیمارستان نظامی بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نخستین ترور یکی از مقام‌های بلندپایه ارتش سوریه در طول 11 ماه نارامی‌ها در این کشور به شمار می‌رود. و سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن در تهران اجازه برگزاری دهند. نوشین.
با تشکر از همکارم مهداد قاسم‌فر که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در 22 بهمن در حالی برگزار شد که حاکمان ایران با چالش‌های داخلی و خارجی روبرو هستند. گزارشی در این زمینه تهیه کرده ایم که خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل خواستار اجازه مقام‌های جمهوری اسلامی به برگزاری راهپیمایی سکوت در 25 بهمن ماه شده. نظر یکی از مسئولان عفو بین الملل را در این باره پرسیده ایم.
اونا باید این حق اساسیشون در مورد آزادی بیان، آزادی تجمع، باید بتوانند این حق را استفاده بکنند در ایران امروز.
و همزمان با بروز اختلال در شبکه اینترنت ایران، دسترسی حدود 30 میلیون کاربر به سرویس‌های پست الکترونیکی مسدود شده. در گفتگو با یک کارشناس، هدف دولت ایران از ایجاد چنین اختلالی را جویا شده ایم.
اولین دغدغه دولت ایران اینه که عکس، تصویر، صدا یا هر نوع اطلاعاتی راجع به اعتراضات درون ایران نره خارج از کشور.
با مجله شبانگاهی نیم ساعتی رادیو فردا همراه باشید. راهپیمایی سراسری 22 بهمن، جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران، امسال در تهران با حاشیه‌هایی همراه بود. از نمایش ماکت هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گرفته تا پرچم‌هایی در دست کودکان با این جمله که بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. و البته سخنران مراسم تهران هم به رسم معمول رئیس جمهوری اسلامی بود، با سخنانی که می تواند در سطح بین المللی جنجال های بیشتری بپا کند. علیرضا کرمانی گزارش می ده.
جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای 33 بار امسال هم برگزار شد، اما آرامتر از سالهای پس از انتخابات 88. از میان معترضان یا دست کم منتقدان به اوضاع کنونی، تنها آیت الله هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی تهران حاضر شده بود که به گزارش خبرگزاری مهر، او هم پس از آن که گروهی علیه او شعار دادند راهپیمایی امسال را ترک کرد. سخنران اصلی 33 جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم کسی نبود جز محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم دست روی نکته هایی گذاشت که دست کم از زمان روی کار آمدن او برای جامعه بین المللی حساسیت های بیشتری را برانگیخته و یکی از آن مسائل خبرهای خوش هسته‌ای تازه بود.
ظرف چند روز آینده دنیا شاهد چند افتتاح چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای خواهد بود.
امسال از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان، خبری نبود تا مانند دو سال پیش بیانیه بدهند و بگویند مراسم 22 بهمن به نفع اهداف و اغراض سیاسی یک گروه خاص مصادره شده، یا مانند پارسال همراه با فراخوان برای شرکت در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درخواست راهپیمایی هم بکنند برای روز 25 بهمن و پشتیبانی از جنبش‌های مردمی در مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه. اما البته برادران لاریجانی، رئیسان دو قوه مقننه و قضاییه و چهره هایی چون آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که حالا یک سالی می شود به جای اکبر هاشمی رفسنجانی نشسته، از حاضران در سخنرانی محمود احمدی نژاد بودند. آقای احمدی نژاد هم یک بار دیگر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرد، باز هم با انکار نسل کشی یهودیان به دست رژیم آلمان نازی.
استعمارگران برای سلطه بر جهان بتی رو درست کردند به نام رژیم صهیونیستی. سوخت این بت، روح این بت، عبارت بود از یک داستانی به نام هولوکاست. ملت ایران با شجاعت، با روشنبینی و هوشمندی این بت را شکست و زمینه آزادی ملت‌های غرب را فراهم کرد.
محمود احمدی نژاد که دولتش این روزها جز تحریم‌های بین‌المللی در داخل هم با چالش‌های روبروست و دست کم دو تن از وزیرانش در پرونده‌ای که اختلاس بزرگ خوانده می‌شود مقصر شناخته می‌شوند، یا برخی از اصولگرایان معاون اول او را سرحلقه باند فساد اقتصادی خیابان فاطمی می‌خوانند، از فرصت سخنرانی جشن سالگرد انقلاب اسلامی استفاده کرد تا بگوید
گرچه هنوز برخی ریخت و پاش ها و برخی تقلفات و سوء استفاده ها صفر نشده است، اما من با افتخار اعلام می کنم که دولت جمهوری اسلامی ایران پاکترین دولت در همه دنیاست.
راهپیمایی 22 بهمن امسال مانند همیشه در همه شهرهای ایران برگزار شد، اما در تهران با حاشیه هایی هم همراه بود. در ساعات اولیه بامداد از شنیده شدن صدای انفجاری در خیابان آزادی، یعنی مسیر اصلی راهپیمایی، خبر رسید. خبری که بعداً نیروی انتظامی درباره آن اعلام کرد یکی از بادکنک‌های بزرگ نصب شده برای جشن پیروزی منفجر شده است.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت آمیز 25 بهمن در تهران و شهرهای ایران اجازه برگزاری بدهند. پیش از این شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میر حسین موسوی خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و دیگر شهرها در روز 25 بهمن شده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن درخواست برای صدور مجوز به معترضان جهت راهپیمایی در روز 25 بهمن از این احتمال که حکومت در مقابل تظاهرات از زور استفاده کند ابراز نگرانی کرد. این سازمان در این حال با انتقاد از آنچه افزایش سرکوب در ایران در آستانه انتخابات 12 اسفند مجلس نامید، گفت که طبق گزارش‌های دریافت شده در یک ماه گذشته حدود 50 تن از اقلیت عرب زبان ایران دست کم در 3 شهر استان خوزستان بازداشت شدند. دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به این بازداشت‌ها و نیز بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران می‌گوید:
مجدداً این نشانه‌های منفی دوباره می‌بینیم و خواسته اصلی خودمون اینه که هر کسی که قصد داره در راهنمایی یا تظاهراتی شرکت بکنه در 25 بهمن یا واقعاً باشیم در هر روز دیگه، اونا باید این حق مسالمت، این حق استفاده کردن، حق اساسیشون در مورد آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت، اینا باید بتوانند این حق را استفاده بکنند در ایران امروز. پس امیدواریم البته که هر رهنمایی یا هر حادثه که هست روز 25 بهمن که این آرام باشه.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. حصر خانگی این 3 نفر پس از تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته در تهران و چند شهر دیگر ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. بسیاری از سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری در ایران و جهان خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با دعوت از معترضان برای برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای دیگر ایران، هدف از این اقدام را اعتراض به حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطه ناکارآمدی در اداره کشور، گسترش ناامنی و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
در شرایط بسیار دشوار و سختی قرار داریم. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست. فقر روز به روز افزایش پیدا میکنه. زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است و جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده و کشور در خطر تهدیدات مهم و اساسی است و همین ها لازم می‌داره که ما تلاش خودمون رو بکنیم تا وضعیت رو تغییر بدیم، تا مردم رو بتونیم به صحنه بیاریم، تا حق تعیین سرنوشت اونها ملاک قرار بگیره، تا مردم بتونن اعتراض خودشون رو در یک روش مسالمت‌آمیز به گوش حکومت برسونن و امیدوار هستیم به این ترتیب حکومت بتونه در روش‌ها و فرآیندهایی که پیش گرفته و کشور رو به ورطه سقوط داره نزدیک می‌کنه تجدید نظر بکنه.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه خارج از ایران، از دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی روز 25 بهمن حمایت کرد. این سازمان اصلاح طلب با انتقاد از اینکه شهروندان ایرانی به خودی و غیر خودی تقسیم شدند و غیر خودی ها از تمام حقوق شهروندی محروم شدند، گفت: ناکارآمدی حاکمیت در اداره امور وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بحرانی و همه شهروندان را درگیر امور روزمره معیشتی کرده است.
عبدالله مؤمنی، سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت که از 2 سال پیش در اوین زندانی است، حال جسمی نامساعدی داره و اونطور که همسرش میگه مسئولان نه اون رو به بیمارستان منتقل میکنند و نه به اون مرخصی استعلاجی میدند. فاطمه آدینوند، همسر عبدالله مؤمنی، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از وضعیت جسمانی همسرش در زندان اینطور میگه:
من موقع که میرم خوبنشون، ولی از دل دردش همیشه به من میگن ناراحتن از اینکه اونجا دل درد دارم و دکتر خواستین. دندوناش هم لحظش خراب شده، دندوناش خراب شدن که نمیتونه بیاد دکتر بیرون تا درمان بشه. از این وضعیت خیلی ناراحتن. تقریبا 2 ماه هست دل درد شدید پیدا کردم. ایشونو دوبارم اعزام کردم به بهداری اوین، داروهای مستقیم اونجا بهشون میدن. یه بارم آزمایش کردم، جواب آزمایش هنوز نداده بودم. علتش چیه؟ و ولی انشالله که ایشونو بیارن بیرون تحت حفظ که بتونه پیگیری باشه و ببینی علتش چیه. بدنش هم کهیل میزنه در این موقعی که دل درد شدید میگیره، بدنش هم کهیل میزنه.
شما درخواستی دادین برای اینکه ایشون رو منتقل کنن به بیمارستان؟
درخواست دادم چهارشنبه، ولی انشالله که به درخواست منو موافقت کنن، ایشون بتونه بیا بیرون و بالاخره دکتر خاص بره دنبال درمانش باشه.
ملاقاتاتون به صورت حضوری هست خانم آدینه وندی یا به صورت کابینی؟
نه، من که از موقعی که اون مرخصی 89 اومده دیگه آقای مومنی تقریبا 2 سال میشه ما 3 بار ملاقات حضوری داشتیم. ملاقات حضوری نداریم، کابینی بیشتر از ملاقات.
تماس تلفنی چی ایشون دارن با شما؟
جدیدا دفعه شده هر زندانی یک دفعه ما یک روز داشته باشن 2 بار زنگ زدن، دیگه تماس تلفنی ندارن.
نامه درخواستی که دادین به دادستانی برای انتقال ایشون به بیمارستان هنوز بهتون جواب ندادن؟
نه هنوز، من 4 شنبه جواب دادم، شاید هم ندیده باشه تا الان. ایشون که ببینه و موافقت کنم که ایشون بتونن بیان بیرون یه دکتر خاص برن تا بتونن دل دردش رو درمان کنن.
گفتگوی فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی رو میشنید با همکارم مهتاب وحیدی راد. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 14 به وقت تهران پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شرف جنبش دانشجویی می نامندشت، آنقدر که در این سالها بازداشت شده و حبس کشیده. برای نخستین بار پس از اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر در سال 86 دستگیر شد و 15 ماه را در زندان گذراند. دومین بازداشتش زمانی رقم خورد که در بهمن سال 87 در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت حضور یافته بود. مجید توکلی در برابر حسینیه ارشاد بازداشت شد و به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم. آن بازداشت برای این فعال دانشجویی تحمل 115 روز حبس در سلولهای انفرادی در بندهای 240 و 209 زندان اوین را رقم زد. توکلی پس از آن بازداشت 3 ماهه با سپردن وثیقه 2 میلیارد ریالی آزاد شد. مجید توکلی برای 3 بار پس از سخنرانیش در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت 16 آذر ماه 88 روز دانشجو و در بحبوحه اعتراضهای مردمی به نتایج انتخابات بازداشت شد. بازداشتی همراه با خشونت و ضرب و شتم که به نوشته رسانه‌ها باعث تعجب رهگذران و عابران شده بود. یک روز پس از بازداشت مجید توکلی، خبرگزاری فارس با انتشار تصویری از او با چادر و مقنعه مدعی شد که او قصد داشته با لباس مبدل از صحنه بگریزد که بازداشت شده است. بسیاری آن عکس را جعلی خواندند که به اعتقاد آنها برای تحقیر این فعال دانشجویی منتشر شده بود. پس از آن بود که کارزاری با نام من مجید هستم در ایران و جهان به راه افتاد که مردان عضو این کارزار با انتشار عکس‌های با حجاب در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به حمایت از مجید توکلی و انتقاد از حجاب اجباری پرداختند. توکلی پس از ماه‌ها تحمل سلول‌های انفرادی در بندهای امنیتی زندان اوین در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری به 8.5 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و 5 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر 1 سال از 8.5 سال زندان او کاسته شد. در مدتی که مجید توکلی زندانی بوده، بارها خانواده‌اش بازجویی شدند، برادرش بازداشت و احضار شده و ماموران بارها به منزل پدرش رفته و آنجا را تفتیش کردند. مجید توکلی در خرداد ماه سال 89 در اعتراض به وضعیت نگاهداری خود در زندان اعتصاب غذای خشک کرد. مادر مجید هم در همبستگی با فرزندش در خانه از خوردن و آشامیدن امتناع کرد. یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذا، این فعال دانشجویی به دلیل خونریزی معده و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد تا سرانجام در بیمارستان به درخواست دوستان و دیگر همفکرانش پاسخ داد و دست از اعتصاب غذای خشک کشید. مجید توکلی چند باری هم در همبستگی با دیگر زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده است. توکلی در مدتی که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی بسیاری را امضا کرده است. او در مرداد ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر که به زندانی با شرایط نامطلوب معروف است منتقل شد و همچنان در این زندان بدون استفاده از حق مرخصی زندانی است.
خبرگزاری مهر خبر داده دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویس‌های پست الکترونیکی مسدود شده. این خبرگزاری گفته از روز پنجشنبه ارتباط کاربران ایرانی با پست‌های الکترونیکی و تمام سایت‌های خارجی که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند مسدود شده و تاکنون اطلاع رسانی روشنی از طرف مسئولان مربوطه در این زمینه صورت نگرفته. همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با نیما راشدان، کارشناس مسائل اینترنت، از او پرسیده اساساً دولت ایران چه نگاهی به اینترنت داره؟
همینطور که این آیون گفتن، میگن ما رفتیم حتی به دولتی مثل فدراسیون روسیه توصیه کردیم که غربی ها و دشمنان از طریق اینترنت قصد دارن که در کشور شما آشوب ایجاد کنن. یعنی وقتی که اینها در یک چنین پارانویای نسبت به مسئله اینترنت قرار دارن، ظاهرا به نظر میاد که اینترنت رو تماما تهدید میبینن، نه برای خودشون، حتی میرن به افرادی که متحد سیاسی خودشون میدونن هم توصیه میکنن که اینترنت رو کار بدی کردین شما در روسیه، از کار ننداختین و حتما این کار رو بکنید دفعه بعد که خودتون انتخابات دارید.
آقای راشدان، ما در روسیه اخیر میبینیم که اختلال شدیدی در برخی از مناطق در مورد اینترنت صورت گرفته. آیا فکر میکنید این اختلال در اینترنت تصادفیه یا میتونه با حوادث روزهای آینده، به طور مثال 25 بهمن که قراره یک راهپیمایی از سوی مخالفین دولت صورت بگیره، میتونه مرتبط باشه؟
والا من فکر میکنم که دولت ایران به نوعی قطع و وصل اینترنت رو حق خودش میدونه. یعنی فکر میکنه که اصلا لزومی هم نداره که مردم همه ای سال رو اینترنت داشته باشن و یه هفته، دو هفته، یک ماه بدون اینترنت کسی نمیمیره و اتفاق خاصی نمیفته. من فکر میکنم این دیدیه که وجود داره در تلیه هر اتفاق سیاسی مهمی که میخواد بیفته. هر جایی که احساس کنه مردم دارن برای همدیگه پیام میفرستن یا ممکنه برای همدیگه پیام بفرستن و طبعا از طریق اسمس و ایمیل و بسیاری از این پیام ها رد و بدل میشه، میاد کل اینترنت رو قطع میکنه و دیدگاهش اینه که نخیر، اتفاق خاصی هم نمیفته. منتها من واقعا نمیدونم که آیا این به شکل عمومی مشکل دولت ایران رو در خصوص نارضایتی شهروندانش حل میکنه یا اینکه صرفا مردم رو میبره به اون سمت که حالا از روش های دیگه برای تبادل پیام استفاده کنن. من فکر میکنم دولت ایران یک سیاست نسبتا پیچیده تری داره. فکر میکنم اولین دغدغه دولت ایران اینه که عکس، تصویر، صدا یا هر نوع اطلاعاتی راجع به اعتراضات درون ایران نره خارج از کشور و تو رسانه‌های بین‌المللی پخش نشه. این اولین نقطه حساسیت دولته. یعنی اینکه جامعه رو به شکلی ببندن که از داخل این کشور صدایی از نارضایتی و ناآرامی به خارج منتقل نشه، به خاطر اینکه این بازیگران بین‌المللی رو ترغیب میکنه به اینکه برند و سرمایه‌گذاری کنن روی تغییر در کشور ایران.
آقای راشدان، با این اوصافی که گفتید، آیا کاربران ایرانی روشی برای رفع این مشکلات یا مقابله با اخلال در اینترنت یا سرعت کم اینترنت هم دارند؟
اگه دولت مصمم باشه به اینکه اینترنت رو کلاً ببنده به خاطر اینکه مجاری ورود و خروج داده، در حال حاضر در اختیار دولت میتونه این کار رو بکنه. شما وقتی که شیر و آب ورود داده به کشور رو میبندید، در حال دیگه نه فیلتر شکن کار میکنه نه چیز دیگه. بسیاری از همین فیلتر شکن هم که الان کار میکرد به نوعی با این پروتکل HTTPS و SSL، کانکشن های SSL بر پایه اینا ساخته شده. بنابراین شما اگر بیان کلاً این پروتکل رو مسدود کنید یا اینکه مسدود نکنید، بیاین و قصد این رو داشته باشین این پروتکل رو تحلیل دقیق کنید، حالا بیاین دستگاهی سوار کنید که بتونه رمز این رو باز کنن یا اینکه برای کسانی که از این پروتکل ها استفاده میکنن ایجاد مشکل کنید، ارتباط اینترنت اینا بسیار کم سرعت بشه. نه، در این گونه موارد کاربران کار خاصی از دستشون بر نمیاد، مگر اینکه جامعه بین المللی بیاد از کاربران اینترنت ایرانی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر دفاع کنه و به یک نوعی اینترنت دیگری خارج از کنترل دولت ایران در کشور ایران ارائه بشه. اما فکر میکنم از یک طرف هم قطع کامل اینترنت ممکن نیست، به خاطر اینکه همین الان هم در بازار داخلی کشور بسیاری از سرویس دهندگان اینترنت همین شرکت های سپاه هستن.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنید با نیما راشدان.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
خشونت ها در سوریه بر همسایگان این کشور از جمله لبنان هم تأثیر گذاشته. به تازگی در شهر ترابلس در لبنان درگیری بین مخالفان و هواداران لبنانی بشار اسد چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
شنبه برای دومین روز پیاپی ترابلس شاهد خشونت میان ساکنان بود. عامل این خشونت درگیری میان مخالفان و هواداران بشار اسد است. بیشتر ساکنان شهر ساحلی ترابلس سنی مذهب هستند که از اعتراضهای 11 ماهه در سوریه پشتیبانی می کنند، اما در کنار آنها علوی مذهبهایی زندگی می کنند که پشتیبان بشار اسد و مخالف اعتراضها هستند. بشار اسد هم علوی مذهب است. درگیری ها روز جمعه آغاز شد. پس از نماز جمعه سنی ها تظاهراتی در حمایت از معترضان سوریه به راه انداختند. این تظاهرات به درگیری با علوی ها انجامید. تظاهر کنندگان می گویند که از سوی علوی ها به سمت آنها تیراندازی شد. این درگیری ها روز شنبه نیز ادامه یافت. چند خمپاره از محله سنی نشین باب و تبانه به محله علوی نشین جبل محسن شلیک شد که به کسی آسیب نرسید. درگیری با اسلحه متوسط و سبک ادامه یافت که در جریان آن دست کم 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. دست کم 4 تن از زخمی ها از نیروهای ارتش لبنان هستند. نیروهای ارتش به منظور بازگرداندن آرامش در منطقه مستقر شد. به نظر نمی رسد حضور ارتش بتواند درگیری ها را متوقف کند. در لبنان تنها رایزنی مسئولان سیاسی و رهبران طوایف با یکدیگر است که به تنش ها پایان می دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما در رابطه با جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران امروز 22 بهمن ماه، از شما دعوت میکنم به پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز گوش کنید.
از کرمان تماس میگیرم. میخواستم بگم درباره راهپیمایی امسال که گذشت، اصلا یعنی شاید بگم 40% مردم اومده بودم دیگه، مردم عادی نبودم. خدا حافظ.
خواستم 22 بهمن رو تبریک بگم. واقعا تظاهرات میلیونی عجیبی بود. کاش که یه خورده گزارشات بیشتری میدادن در مورد میلیون آدم که اومدن توی خیابون. خیلی عجیب که اینقدر سطحی از این مسئله صحبت میکنید و فقط به حاشیه‌ها میپردازید. واقعا جمعیت عجیب و خیره کننده بود. واقعا عجیبه که در حد یه مارکت شما ازش صحبت میکنید. متشکرم، میشم اگه بیشتر صحبت کنید و بگید که چند میلیون آدم توی خیابونا بودن. ممنون، خدا نگهدار.
در رابطه با 22 بهمن امسال، چیزی که محسوس بود لهجه کسانی بود که در راهپیمایی در تهران شرکت کرده بودن. همه شهرستانی یا روستایی بودن و میشه گفت رژیم امسال تمام بسیجی ها و عوامل و طرفدارانش رو در سراسر کشور که چیزی حدود 10 نهایتا 15 میلیون بودن رو به خیابون ها و تا تظاهر کنه هنوز یه حکومت مشروعه. در حالی که حقیقت چیز دیگریه. حقیقت 60 میلیونیه که امروز به خیابون ها نرفتن.
میخواستم بگم که مردم ایران مثل زنجیر پشت همان، این قدر دروغ برای مردم ایران نسازیم. مردم ایران امروز تو تظاهرات شرکت کردن، همان پشت هم بودن، پشت همان خواهند بود. ما نه احتیاج به آقای جنایتکار داریم، نه احتیاج به اسرائیل، و پشت سر هم ایستاده ایم. خدا حافظ، شب بخیر.
با این پیام تلفنی به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. باز هم همراه ما باشید. باز میگردیم با مجله نیم شب و البته بخش‌های متنوع خبری و گزارشی و موسیقی.